اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام بر شما. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 16 عمل سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. ایالات متحده آمریکا ویزه دخولی این کشور برای فاتاو بنسودا، سارنوال محکمه بین المللی جرایم را لغو کرد. به نظر می رسد که ویزه آمریکایی خانم بنسودا به دلیل تحقیقات و به خاطر احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان لغو شده باشد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته میلادی گفته بود که واشنگتن در واکنش به تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در پیوند به احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان و یا نظامیان کشورهای متحد آمریکا به کارمندان این محکمه یا ویزه نمی‌دهد و یا ویزه آنان را لغو می‌کند. این اقدام آمریکا انتقاد کارشناسان حقوق بشر ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا را برانگیخت. مقام‌های ملل متحد این اقدام آمریکا را مداخله نادرست در کار محکمه بین المللی جرایم خواندند. در این حال دفتر فاتاو بنسودا، سارنوال محکمه بین المللی جرایم، روز پنجشنبه گفت که خانم بنسودا وظایفش را بدون کدام ترس و هراس ادامه خواهد داد. فاتاو بنسودا از ماه نوامبر سال 2017 در مورد ادعای ارتکاب جرایم جنگی توسط همه جناح‌های درگیر جنگ به شمول نظامیان آمریکایی در افغانستان تحقیق می‌کند. قاضیان این محکمه در حال حاضر مواد جمع‌آوری شده در مورد این ادعا را زیر بررسی دارند و تا کنون در مورد آغاز رسمی تحقیقات در پیوند به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان تصمیم نگرفتند. فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه، به آمریکا در مورد خطر بدتر شدن روابط بین دو کشور هشدار داد. معاون رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه در حساب توییترش نوشت که ایالات متحده آمریکا باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد به حیث متحد ترکیه باقی بماند و یا این دوستی را به قیمت پیوستن به صفوف دهشت افغانان رها کند. معاون رئیس جمهور ترکیه این توییت را پس از آن نوشت که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به ترکیه هشدار داد که به عملیات نظامی علیه جنگجویان کرد سوری دست نزند. جنگجویان کرد سوری یکی از متحدین نزدیک آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه است، اما ترکیه این جنگجویان را دهشت افغان تلقی می کند و بارها از حمایت آمریکا از این جنگجویان انتقاد کرده است. این در حال است که مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه پس از ملاقات با همتای آمریکاییش در واشنگتن گفت که آمریکا فاقد یک استراتژی روشن در سوریه می باشد. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه به پایان اشتراک این کشور در جنگ داخلی یمن رای داد. قطعنامه پایان حمایت آمریکا از جنگ داخلی یمن با 247 رأی موافق و 175 رأی مخالف تصویب شد. مجلس سنای آمریکا نیز ماه گذشته میلادی این قطعنامه را تصویب کرده بود. این نخستین بار است که هر دو مجلس کنگرس آمریکا خواستار پایان دادن جنگ در یک کشور خارجی شدند. حامیان پایان نقش آمریکا در جنگ داخلی یمن میگویند که اشتراک آمریکا در این جنگ خلاف قانون اساسی آمریکا بوده، چون بر بنیاد این قانون تنها کنگرس آمریکا صلاحیت اعلام جنگ علیه کشور دیگر را دارد. اما مخالفان این قطعنامه میگویند که آمریکا باید به حمایت خود از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن ادامه بدهد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز امیدواری کرده که بحث‌ها بین ترسا می، صدر اعظم بریتانیا و حزب کارگر، حزب مخالف حکومت این کشور، بتواند بنبست موجود در روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را پایان دهد. حزب کارگر بریتانیا بر رهبری جرمی کاربن تاکید دارد که بریتانیا حتی پس از خروج اتحادیه اروپایی باید روابط نزدیک اقتصادی با این اتحادیه داشته باشد. قرار است رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در 10 اپریل در یک اجلاس اضطراری روی سرنوشت خروج بریتانیا از این اتحادیه بحث کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM. با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان از کاهش تلفات انفجارهای ماین در این کشور خبر می‌دهد، اما می‌گوید که هنوز هم برای محو کشتزارهای ماین و حمایت جامعه جهانی نیاز است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
مقایسه آمار دو سال گذشته میلادی نشان می‌دهد که میزان تلفات انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان در حدود 33% کاهش یافته است. بر بنیاد آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث این کشور، در سال 2017 میلادی ماهانه 180 افغان در جریان انفجار ماین جان باخته و یا یکی از اعضای بدنشان را از دست دادند، اما این رقم در 2018 به 120 تن کاهش یافته است. نجیب آقافهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان که در روز بین‌المللی آگاهی از خطرات ماین صحبت می‌کرد، گفت که 3100 کیلومتر مربع زمین آلوده با ماین در افغانستان پاکسازی شده و در حدود 19 میلیون ماین و مواد منفجر ناشده از بین برده شده است. اما افسود
هنوز هم بیشتر از 1700 کیلومتر مربع از خاک افغانستان آلوده با ماین است و هنوز هم ماین یک تهدید جدی بر حیات جان انسان ها است.
آقای فهیم بر ادامه کمک‌های جهانی برای برنامه ماین‌روبی در افغانستان تاکید کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که 80% کار ماین‌روبی در افغانستان تکمیل شده، اما هنوز هم متبقی 20% چالش بزرگ است. رئیس اجرایی افغانستان گفت که دولت می‌خواهد تا در بخش پاکسازی مناطق آلوده با ماین سهم بگیرد و وجوه مالی را در این خصوص در بودجه وسط سال پیشنهاد خواهد کرد. آقای عبدالله با اشاره به آمار تلفات ماین افزود:
تصویر زنده یک خانواده که 7 طفل اعضای وجود خود از دست دادن، این نشان می‌ده وحشت جنگ و ادامه جنگ، تأثیرات جنگ بالای میلیون ها نفر در سرزمین. و وقتی که از 120 نفر در ماه صحبت میکنیم، 120 خانواده، رقم بسیار تکان دهنده است.
مقام های افغان گفتند که در 8 سال گذشته کمک های جهانی از برنامه ماین پاکی افغانستان رو به کاهش بوده است. با توجه به این که در جریان درگیری ها مخالفان مسلح ساحات جدید را ماین گذاری میکنند، این ماموریت طولانی تر میشود. توبلنزر معاون دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفت که کاهش کمک ها کار ماین پاکی را در افغانستان دشوارتر میسازد. پول بیشتر نیست، معمولا پول کم داریم. ما باید در شیوه استفاده از منابع خود دقیق تر عمل کنیم و باید اولویت بندی کنیم. جیمز دهارت نماینده سفارت آمریکا در کابل نیز تعهد کرد که کشورش برنامه ملی ماین پاکی را در افغانستان به صورت دوامدار کمک میکند. بر اساس پیش بینی ملل متحد، افغانستان تا سال 2023 میلادی باید کشور عاری از ماین شود. به گفته مقام های برنامه ماین پاکی، افغانستان به 700 میلیون دلار آمریکایی کمک جهانی نیاز دارد تا با این هزینه بتواند به هدف تعیین شده برسد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از بیجا شدن نیمی از باشندگان ولسوالی چپدره کنر در نتیجه منازعات مسلحانه بین طالبان و داعش خبر می‌دهد. اوچا شمار آوارگان را که از روستاهای دیگل، کورنگل و مانار ولسوالی چپدره کنر بیجا شدند، 21,000 تن معادل به 3,112 خانواده تخمین کرده است. در رابطه با تدابیری که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در قبال این بیجا شدگان اجرا کرده، من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با محمد رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت مهاجرین، که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می کنم. جنگ طالبان و داعش در کنر بیش از 3,000 خانواده را آواره کرده. در مورد این مسئله برای ما معلومات بدین که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برای افراد چی تدارکات در نظر گرفته؟
بله، این خانواده ها به اثر ناامنی آمدن به مرکز ولایت کنر، شهر اسدآباد، و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با مؤسسات که دستای کمکی رو توضیح میکنه کاملا هماهنگ است و فعلا ما در زیران توضیح کمک ها هستیم. یک ایراد زیاد از مواد مساعدتی برای این بیجاسوده ها نظر به نیازمندیشان توضیح شده و خانواده هایی که باقی مونده فعلا ترویه ما جریان داره. ریاست امور مهاجرین ولایت کنر با همکاری سازمان های بین المللی همکار ما خانواده های باقی مانده رو ترویه میکنه و به زودی به خانواده هایی که تا هنوز بستای کمکی نرسیده بر از اونا هم رسیدگی خواهد شد.
در رابطه با میزان بیجا شده های داخلی صحبت کنین، در مقایسه با سالهای گذشته آیا این ارقام سیر نزولی داشته و یا سیر سعودی؟
در همین سال 2018 یک تعداد زیادی از بیجا شده ها را دولت اروزگان داشتیم، یک تعداد زیادی هم دولت زابل بود. شهرهای شرقی افغانستان یک تعداد زیادی بیجا شده ها فعلا هم در دولت ننگرهار زندگی میکنه. بیشترین آمار بیجا شده ها به سال 2018 مربوط به ولایت غربی افغانستان بود. هرات، بادغیس و غور بیشترین بیجا شده ها را داشت، یعنی نصف از بیجا شده ها از میان 800 هزار نفر که در سراسر افغانستان بیجا شده بود نصفشان در سه ولایت غربی افغانستان بود و اعتیاد در بین سایر ولایت دیگه ولایت ننگرهار بیشترین بیجا شده را داشت.
آقای باهر، پیام شما به عنوان فردی که در چوکات وزارت مهاجرین و عادت کنندگان وظیفه دارین، به بیجا شده های داخلی چی هست؟ به کجا باید مراجعه کنن و چی خدماتی را وزارت مهاجرین و عادت کنندگان برای افراد در نظر گرفتن؟
هر بیجا شده میکنه برای ریاست امور مهاجرین ولایات در افغانستان میکنن به ریاست های امور مهاجرین مراجعه بکنن. بعد از مراحل عرایزشان این سروی به زودی هر خانواده را نظر به وضعیتشان از نزدیک تحلیل میکنه و نظر به نیازمندی و وضعیت هر خانواده برای هر خانواده بستای کمکی توضیح میشه.
آقای باهر، با توجه به صحبت هایی که داشتین، پلان دراز مدت وزارت مهاجرین و عادت کنندگان برای میزان بلند مهاجرین و عادت کنندگانی که مخصوصا از کشورهای دیگه به افغانستان برمیگردن چی هست؟
ما فعلا در همکاری با کمیته اجرایی عادت کننده ها و بیجا شده ها که هر ماه جلسات تحت ریاست وزارت ما رئیس اجرایی کشور برگزار میشه، یک پلان مشخص را برای بازگشت مهاجرین افغان ما از پاکستان، ایران و سایر کشورها داریم و یک پلان مشخص دیگه هم روی مدیریت بیجا شده ها در داخل افغانستان است. ما بسته های کمکی مشخص را، بسته های کمکی بشر دوستانه را برای بیجا شده ها داریم به برنامه ها و به نیازهای بین المللی بسیار خوب با ما همکار است به بخش و برای برگشت کننده ها به اساس فرمان 305 که به تازگی تعدیل شده ما یک برنامه بزرگ توزیع زمین داریم که به زودی آغاز خواهد شد و اخیراً مؤسسات بین المللی که به اثر با ما کار میکنه وعده قطعی داره که بعد از دو ماه آینده ما روند ثبت رادیستر برگشت کننده ها را برای توزیع زمین آغاز میکنیم و به ثبت رادیستر آغاز میشه و برگشت کننده ها حراب راهشیشان را اخت خواهد کرد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام‌ها در ننگرهار از تسلیم شدن 26 جنگجوی طالب و 11 فرد وابسته به داعش در این ولایت خبر دادند. به گفته مقام‌ها این جنگجویان در 7 ولسوالی مرزی ننگرهار در برابر دولت می‌جنگیدند. شماری از فرماندهان داعش و طالبان نیز در میان این افراد هستند. شرح بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار به روز پنجشنبه در برنامه پیوستن نزدیک به 40 جنگجوی مخالف مسلحی دولت گفت که این افراد در ولسوالی های مرزی این ولایت بر ضد دولت فعالیت داشتند. به گفته والی ننگرهار زمینه کار برای کسانی که دست از جنگ کشیدند فراهم خواهد شد.
امروز 37 جوان ما که 26 طالب و 11 داعشند از جنگ دست برداشتند و با اسلحه خود به اداره امنیت ملی تسلیم شدند. این کار اینها را تقدیر میکنم که به صلح ارجحیت دادند. وطن به اینها نیاز دارد. اینها در 7 ولسوالی فعالیت داشتند.
علف خان و عبدالله‌گل از فرماندهان طالبان و داعش هستند. قبلا در برابر نیروهای امنیتی افغان جنگیدند، اما این دو فرمانده اکنون دست از جنگ کشیده و به دیگران نیز همین توصیه را میکنند.
اما دغه نور کوم لیک کو چکم کسان دی دغه نه دا خواهش تای دمتر گفتن
در صفوف افرادی که حضور دارند از آنها خواهش این است که بیایند از جنگ دست بردارند و صلح کنند. از جنگ چیز ساخته نمی شود، جنگ از دیگران است و به دست دیگران است.
کم رونه چیز منگل تا دیزمون دا غوینم دا غوخته نده چیه راش و دا غلطه پا
برادرانی که در آنجا هستند از آنها خواهش میکنیم که بیایند و صلح کنند. نه درخت را قطع کنند، ما باید درخت قرض کنیم، نه همکار تخریبی کنند. ما باید به مردم خیر برسانیم.
شهروندان جلال آباد به این نظرند که پیوستن جنگجویان داعش و طالبان به دولت بهبود وضعیت امنیتی را در پی خواهد داشت.
نام ما ولی الله است. وضعیت خوب است. چقدر داعش و طالب دولت تسلیم میشه، وضعیت خوب میشه.
نام عبدالواجد از باشنده شهر جلال آباد. ما بسیار خوش هستیم که طالب ها و داعشی ها با دولت صلح میکنی. به یک خبر خوش از ما هم بالای امنیت تاثیرگذار است و حالت بسیار خوب میشه.
این جنگجویان داعش و طالبان پس از اعلام تصویب پلان عملیاتی بهاری نظامیان افغان و افزایش عملیات ها با دولت یکجا شدند. افزایش عملیات ها و خیزش های مردمی را می توان از عوامل خوان که سبب می شود تا عرصه فعالیت زیر دولتی را به جنگجویان طالبان و داعش محدود سازد. جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار از خیزش مردمی در برابر طالبان به طور نمونه در ولسوالی مرزی و نام لالپور یاد کرد.
نو ولس راپورت سداد ولس خوشته نوا؟
مردم برخواستند و این خواست خود مردم بود که نیروهای امنیتی عملیات را فقط آغاز کنند و بعد مردم به تصفیه ولسوالیشان بپردازند و همان طور شد. مردم قیام کردند و در پوسته ها جابجا شدند. ما آنان را هنگام نیاز کمک میکنیم.
آمار امنیتی ملی در ننگرهار نشان میدهد که تا 3 ماه گذشته میلادی 85 جنگجوی طالبان و 25 جنگجوی داعش اسلحه‌شان را تسلیم و از فعالیت های مسلحانه در برابر دولت دست کشیدند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در حال روز پنجشنبه 70مین سالگرد ایجاد آن پیمان را جشن گرفتند که نظامیان این پیمان برای نخستین بار طولانی ترین جنگ خود را در افغانستان تجربه می کند. این جنگ در حوزه اروپا و بیرون از آن نظیر نداشته است و سوال مطرح می شود که اعضای پیمان ناتو را چه واداشته است تا با وجود فشارهای اقتصادی و هزینه انسانی در این مدت بیش از 18 سال در افغانستان حضور داشته باشند. توجه کنید به مصاحبه همکار ما قدیر مشرف با ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن، که به این سوال پرداخته و با پاسخ آقای رحمانی آغاز می شود.
طولانی ترین ماموریت در بیرون از حوزه و حتی در درون حوزه اروپا، فکر میشه که ناتو در افغانستان حضور داشته. فکر میکنن چگونه تانست که این همه سال در افغانستان حضور پیدا بکنه و هزینه مالی و هزینه انسانی را بپردازه؟ آیا چقدر زیاد حضورش واقعا به نفعش بوده یا ای که بنابر پیمانی که با ایالات متحده داشته در افغانستان باقی مانده؟
ما فکر میکنم حضور در افغانستان یک مقدار زیادش زمین گیر شدن غربی ها در نام و نشان بسیار جدی که از قدرتشان در دنیا داشتن حداقل تا ختم سده گذشته. ما فکر میکنم یک دلیلش همی است. اونا قرار بود داخل افغانستان بسرعت برن، تمام ساز ساختاری که از القاعده است و از طالبان است بر هم بزنن و بر بگردن. یکی از پالیسی هایی بود که در معول نظامی هایشان میخواستن. بهترین کار است کسایی مثل آقای کولن پاول بزن حضور در این منطقه در آن صورت به نفع ما نیست. ولی به هر حال به هر دلیلی که بود اینا یکی از فکرایی بود که خب با استفاده از فرصت ما میتونیم اینجا حضور ناتو را بیشتر بسازیم و با بیشتر شدن حضور ناتو تهدیدها و چالش های بسیار طولانی مدت مثل چینی حضور توسعه بزرگ قدرت چین و روسیه را تا حد امکان برش یک موقف یک پاسچر استراتژیک بگیریم. ولی خب اونو که او کشورها هم دست به کار شدن و تا حد امکان جنگ فرسایشی را از طریق پاکستان و ایران تشویق کردن و امریکایی ها را در مجموع ولی دیگه باقیمانده کشورها در حدود در افغانستان سال زمین گیر ساختن. و یکی از گپای بسیار جدی که در افغانستان صورت گرفت که بعد از 2-3 سال اول ما فکر میکنم اروپایی ها از بسیار روزهای آغازین از این جنگ سر به اصطلاح مخالفت با این جنگ آغاز کردن. اگه یادتان باشه پیوسته یکی از جدالای کلان در کابلی بود که چطور ما بتونیم اروپایی ها را هم برای خود نگاه بکنیم، امریکایی که هستم یک کنسنشن بود. و اگه یادتان باشه تا امروز هم کوشش میکنن، خب یک چند نفر رو میکنیم ما هم کارهای لوجستیک هم میکنن، نمیخوایم به جنگ بریم.
با توجه به صحبتی که شما کردن و با توجه به پس‌زمینه هایی که در اینجا وجود داره، آیا حرف از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، مخصوصا حالی که مسئله مصالحه با طالبان هم است، چقدر زیاد دست ناتو را و کشورهای عضو از پیمان را بازتر نگه می‌دارد تا از این فرصت استفاده کنن و به حساب از افغانستان بیرون برن، یا ای که نه همونطور که منشی مومیش میگه که با امریکا آمدیم و با امریکا خارج خواهد شدیم؟
خب من فکر میکنم یکی از گوشه های کلان دیپلماسی بین غربی ها خصوصا جرمن ها فرانسوی ها و امریکایی هایی است که تا حد امکان کش میکن در سطح عوام و در سطح مطبوعات اما موقف متحد حفظ بکنن به موشان. ولی در داخل ما خبر داریم که اکثر دیپلمات های کشورهای اروپا خصوصا اعضای ناتو تقریبا یک موقف عین موقف حکومت کابل بسیار حمایه میکنن و بسیار زیاد میگن که کار امریکا درست نیست. ما آمدیم بسیار جالب شیست که یکی از مقالات چند روز پیش نوشته شد که یکی از سفیرها در کابل در داخل ایساف اکثر که در از جلسه آخر طالبان امروی امریکایی ها بود بلند میکنن که دوی قطری ها حضور دارن و میگن چطور امکان داره که در صرف 18 سال ما در جنگ امروی امریکایی ها رو میگن ما امروی شما ایجا هستیم زحمتی که ما میکشیم ولی در نهایت در میز سال قطری ها میان میشینن. خودش نشان میده امی به صلاح زد بندهای بسیار جدی را که در اینجا وجود داره. من فکر میکنم امی یکی از گوشه های بسیار مربوط صلح فعلی که داره جریان داره ای است که ای با وجودی که میگن ای در یک اتحاد کامل بین تمام حامیان از جنگ غربی ها نیست.
یعنی شما فکر میکنن که در قدم بعدی واشنگتن به ویژه آقای خلیلزاد نماینده های از پیمان ناتو را هم در نشست شریک بسازد؟ چرا که ترا جنگ امریکا نیست، جنگ تهدید منافع امریکا نیست، بلکه تهدید تمام متحدین است.
خب من فکر میکنم که اگر وقت بینانه سئل کنین از نظر وسلا دید زرنگ سیاسی سیل کنین طرفش، بعد از اینکه مذاکرات به نتیجه رسید باز حضور دولت افغانستان و حضور اروپایی ها بسیار سمبولیک حساب میشه در جلسات بعدی. ولی در جلسات اصلی که تا حال بود چون حضور نداشتن، یک سوال که احتمالا باید آدم مطرح بکنه از بعد اکادمیک، از بعد به اصطلاح صرف به منظور باز ساختن اذهان عمومی در این رابطه ای است که احتمال داره افغانستان امریکایی ها با یک سناریوی از سال با طالبا کنار بیان که احتمال منافع غربی ها، منافع مشترک غربی اروپایی ها و روس ها را به اصطلاح تامین نمی کنند و که در صورتی که چنین شده باشه امریکایی ها می توانند به سادگی با استفاده از برآمدن از افغانستان هم اروپایی ها را در یک موقع تنگتر قرار بدن که بین روسیه و امریکا یکی را انتخاب بکنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
تا 10 ماه آینده رای دهندگان در ایالات متحده روند انتخابات یک نامزد از حزب دموکرات را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز می کنند. انتخاباتی که روند آن در فوریه سال 2020 میلادی آغاز می شود. اما تا حال بیش از 15 عضو حزب دموکرات مبارزات جدیشان را آغاز کردند تا جانشین دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا شوند. این اعضای حزب دموکرات شامل زنان، مردان و حتی اقلیت‌هایی می‌شوند که در سطوح مختلف تجربه سیاسی دارند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
رقابت میان اعضای حزب دموکرات برای رسیدن به قصر سفید از قبل آغاز شده و آنان در میان فعالان مدنی و اتحادیه‌ها کمپین‌هایی داشتند. در این میان یکی هم الیزابت وارن، سناتور از ایالت ماساچوست است که رئیس جمهور ترامپ را مناسب رهبری ایالات متحده نمی‌داند.
اداره ترامپ به مثابه حکومت است که رفتار، گفتار و کردارش تهدیدی برای امنیت ملی امریکا است و ما باید آن را بیرون برانیم.
خانم وارن یکی از چندین نامزدان زن است که بدون تردید دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را انتقاد می‌کند. ایمی کلوبشور، سناتور از ایالت مینسوتا، یکی دیگر زنانی است که از عملکرد آقای ترامپ به شدت انتقاد می کند و وی را متهم به نفرت پراکنی می کند.
He somehow thinks that organized hate is more powerful than unorganized love.
او یعنی رئیس جمهور ترامپ فکر می کند که نفرت سازماندهی شده قدرتمندتر از عشق و محبت غیر سازمان یافته است. خب شاید حق با او باشد، اما چگونه با آن پاسخ می دهیم؟ ما سازماندهی می کنیم، درست است، سازماندهی می کنیم و برنده می شویم.
چندین تن دیگر نیز از اقلیت‌ها خود را آماده میدان رقابت برای فوریه 2020 می کنند که شامل کامیلا هریس، سناتور از ایالت کالیفرنیا، جولیان کاسترو، عضو پیشین کابینه امریکا و کوری بوکر، سناتور از ایالت نیوجرسی می شود. آقای بوکر در مورد انتخابات پیشرو می گوید: این انتخابات بیشتر از عرق زدن در مورد بیرون راندن یک فرد از قصر سفید خواهد بود. این انتخابات آغاز یک عصر جدید برای امریکا خواهد بود، کشوری که رویاها محصور به عرف و آهنگ ها نه، بلکه به مسابقه واقعیت برای همه خواهد بود. یکی از چهره های شناخته شده هم برنی سندرز، سناتور از ایالت ورمونت است که در رقابت انتخابات ریاست جمهوری 2016 میلادی نیز شرکت داشت. آقای سندرز بار دیگر تعهد جسورانه ای را در بخش خدمات صحی، تعلیمات کالج بدون فیس و توزیع اقتصاد منصفانه می دهد. آنچی برایتان وعده می دهم، اگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شدم، رئیس جمهور خواهم بود که به سراسر کشور سفر خواهم کرد و این بخشی از جنبش سیاسی هم در میان مردم خواهد بود. نظرسنجی هایی که در این اواخر صورت گرفته است، پس از جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین امریکا، آقای سندرز در صدر سایر نامزدان احتمالی ریاست جمهوری امریکا قرار دارد. انتظار می رود که آقای بایدن نیز به زودی وارد رقابت های ریاست جمهوری شود، اما در حال حاضر زیر انتقادها قرار دارد، زیرا چندین زن گفتند که بدون خواستشان آقای بایدن با آنان تماس فیزیکی نزدیک داشته است. بل سوینی یکی از تحلیلگران میگوید که فعالان از حزب دموکرات ممکن به زودی نامزدان احتمالی حزب دموکرات را تحت نظر قرار بدهند، اما به گفته او هنوز وقت است.
Democratic voters are basically interviewing candidates on two topics.
رای دهندگان دموکرات در واقع نامزدان را در دو مورد مصاحبه می کنند. نخست و مهمترین موضوع این است که پالیسی و دیدگاه نامزدان برای ایالات متحده در سالهای پیش رو چی است؟ و سپس موضوع دوم این است که آیا فرد و یا نامزد مشخص قادر خواهد شد تا ترامپ را در انتخابات 2020 شکست بدهد یا خیر؟ در این حال رئیس جمهور ترامپ می گوید که آماده است تا در مقابل هر نامزد از حزب دموکرات بر رقابت بپردازد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.